داره رفقا باشه. به نظر میرسه که ما در بحث موانع استطاعت صحبت میکردیم. البته خب موانع استطاعت خب مشخصه و اون چرا که در روایات اینها آمده مواردیش که طبعا و بلاصاله و به طبیعه میتواند مانع از تحقق استطاعت بشه، تو یکیش عبارت از مرض و یا که حالا چه بلا واسطه یا بلواسطه، یعنی خود اون فرد مکلف مریض بشه یا اینکه ممرض باشه و متعهد و مسئول نسبت به اون مریض اقربای نزدیک باشن، یا اینکه فردی باشه که اون اصطلاح متکفل حتی شرط دیگری است گرچه از اقربا نباشه. پس کنین که یه شخصی است به امور یک برادر ایمانی خود را به عهده داره و او الان مریض شده و این فرد غیر از اون شخصی را ندارد، باز این مسئله باز میتواند مانع باشه. اینطور نیست که از نظر شرعی فقط ما بگوییم که اونهایی که تحت تکفل و عائله انسان هستند مثل پدر و مادر، یا فرض کنید که زن و بچه، فقط اینها چیز هستند میتوانند جنبه مانعیت داشته باشند. نه، حتی اگر فرض کنید که شخصی هست، فرض کنید که ولو این متکفله برادر اوست، همسایه اوست و این فرد امور او را به عهده دارد، یعنی از نظر عرف و از نظر واقع خارجی این به امور او رسیدگی میکنه، رفیق اوست که اون غیر از او کسی را نداره که بتواند به او بسپره و امور او را انجام بدن. ببینید دائره وسیع، دائره فرض کنید که عائلیت و دائره مسئولیت نسبت به این مسئله وسیعه و واقعا اگر شخص غیر از همین فرد مکلف کسی را ندارد، در اینجا این استطاعت حاصل نمیشه، این باید بماند و اون ممرضیت فرد مریض را بکنه، در صورتی که فرد دیگری نتواند بدل از او و عوض از او باشه. یا فرض کنیم که مانند تخلیه سرک که اون هم به همین کیفیت است و امثال ذالک از اون اموری که به عنوان مقدمه موصله لازمه تحقق وجودی و لازمه تحقق وجودی تکلیف است که از او تعبیر به مقدمات وجودیه میشه یا تعبیر به مقدمات عقلیه میشه، تفاوت نمی کنه. البته مقدمات عقلیه جنبه اوسعی از او را دارد که از جمله مقدمات عقلیه حالا فرض کنید که خود تکلیف است و بلوغ امثال ذالک و عقل و صحت و اینها مقدمات وجودیه، خب مسائل دیگر. لذا بعضی آمدن مقدمات عقلیه را اهم گرفتند و مقدمات وجودیه، بعضی آمدن حد فاصل قائل شدن. از این نقطه نظر تفاوتی نداره، بالاخره بحث بر سر اون مقدمه موصله است. حالا اون مقدمه موصله اون درش یا جهات خارجی دخیل هست، مثل فرض کنید که تکلیف و عقل و اینها یه جهات خارجی دخیل نیست، جهات شخصی است، مثل اموری که فرض کنید که پیش میاد، یعنی سماوی یا غیر سماوی، منظورم بنده این بود که یا امور خارجی است که خود شخص در او دخالت دارد یا دخالت ندارد به واسطه جوانب و اطراف، بستن حدود، انفتاح حدود، تخلیه سر، امنیت فراغات، اینها همه از مطالبی است که خب میشه بسیار روی این مسئله حساب کرد. و همینطور فرض بکنید که مسائل دیگر، جهات دیگر که خب هست، احتمال خوف، چطور این که در اون قضیه امسال که پیش آمد و احتمالی که خب در اونجا دادن، خب این هم از مطالبی بود که میبایستی روی این قضیه بیشتر تأمل میشد و اینها چیزهایی است که باید راجبش اون صاحب اهل خبره باید بهش نظر بدن و حالا یا اونها حکم به جواز یا حکم به منع بدن. طبعا به حکم عقل و سیره عقلائیه هر دو جنبه، یعنی حکم عقل که عند وجود الخطاب من المولا مکلف عقلا موظف است برای ترتیب مقدمات موصله جهت انجاز تکلیف در خارج، این خود حکم عقل است و مکلف نمیتواند دست روی دست بگذارد و توقع داشته باشه اون تکلیف در خارج خودش تنجز پیدا بکند و تحقق خارجی پیدا بکند، تنجز یعنی تحقق خارجی پیدا بکند. این عقلا این مسئله فرض کنید که محکوم است و باطل است و سیره عقلایی هم برای این مسئله خلاف این مطلب. وقتی که مولا یه مطلبی را فرض کنید که عرضه می‌دارد، در همه امور خارجی شما مشاهده می‌کنید که خود شخص خودش قیام به ترتیب مقدمات می‌کنه و اون مقدمات را بر حسب فهم خودش تنظیم می‌کنه برای رسیدن به اون مسئله. اگه نیاز به گرفتن پاسپورت باشه، خب الان میشه میره پاسپورت رو فرض کنه که میگن که این پاسپورت یک ماه کار داره، خب این نمیذاره همون یه هفته آخر که فرض کنید که اون به اصطلاح حمله میخواد حرکت بکنه این برنش به دنبال پاسپورت رو، دیگه فرصتی نیست و دیگر فوت وقت میشه و عقلا او را مذمت میکنن بر این تفویت وقت. شما از یک ماه پیش نمیگه، نمیتونه بگه من نمیدانستم، حتی بر ندانستن حلا تعلمت در اینجا هم حتی میاد، چون در روز قیامت داریم حلا عملت، یعنی میگه من نمیدانستم، حلا تعلمت اون در اینجا هست. مسئله حلا تعلمت اشاره به همین حکم عقل است. حکم عقل برای این مسائلی که همین دیروز صحبت شد در این قضیه در همین جاها همه واقعا همه شکل پیدا میکنن، این مسائل با اصولی، این مسائل عقلی، اینها چیزهایی نیستش که فقط اختصاص به یک بره دونه بره به یک موقعیت دونه موقعیت دیگه داشته باشه. مکلما اون چرا که تا به حال ما یاد گرفتیم و به ما آموختند در مبانی اصولی ما این است که تا وقتی که حکم دستت نرسیده میتونی در بری به حکم براءت و به حکم اباحه و به حکم فرد بکنید که رفع ما لا یعلمون امثال ذلک، در هر جا که میبینید که خب تکلیفی نیامده است و بس کنید که مقام مقام اجمال است و مقام عدم بیان است، خب در اونجا یک براءتی جاری بکنید و خب نسبت به مسئله بگذرید. ولی در مکتب تربیت و در مکتب تزکیه خلاف این را میگن، میگن باید خودت دنبال بری، نباید بگی که خب مقام مقام اجمال است و مقام تعارض نصوص و تناقض تضاد در نصوص است و فلان، یا اینکه فقام اجمال نست و فقدان نست و اجمال نست و ابهام نست، از این مسائلی که خب مرحوم آخوند اینها را به اقسام سته آوردند و اقسام تسعه اینها را آوردند و تقسیم کردند و فرمودند که در همه اینها حکم براءت است و باید رد شد. این تکلیف، تکلیف شخصی است که میخواد از تکلیف فرار کنه. این قسم بحث و این قسم سرد مطلب راجع به افرادی است که میخوان از زیر بار تکلیف مولا شانه خالی کنن. خب بله، خب در مقام اجمال نه، خب مکلف که دیگه چیز نیست، مکلف که دیگه خب در اینجا تفسیر ندارد، مطلب به اون نرسیده، وقتی نرسیده خب باید براءت جاری کنه دیگه، سایر موارد دیگه، حالا بگه نجسه، تکلیف اضافه باید بر اون مترتب بشه، حکم طهارت امثال ذلک باید بکنه، یا در سایر موارد شبهات تکلیفیه که در همه اونها مثل مرحوم شیخ قائل به براءت در این موارد شدن. ولی اگر یاد رفقا باشه در مقام احتیاط و در شبهات اجمالی علم اجمالی ما در اونجا عرض کردیم بسیاری از این موارد احتیاطه، نه مورد براءت. بنده در مقام تکلیف نمیتواند خود را مجزا بداند. وای 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 چه چیزهایی میشنستن، سوت میکشه سرمون که چطور اصلا به طور کلی چگونه باید این مسائل را در نظر گرفت و مبنایش. شارع در اینجا دارد میگوید الحدود و تدرع به شبهات، قاعده کلی داده دست آدم. آخه این بیان شارع که الحدود و تدرع به شبهات، این چه دایره وسیعی داره، چقدر این مسئله مهمه و مواردی را که در مورد اعراض و دماغ شارع این موارد را در نظر گرفته است که به مجرد احتمال باید حفظ دماغ بشه نسبت به اون فرد، باید این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. وقت در اینجا کجا ما میتوانیم خود را از زیر بار مسئولیت رها کنیم و به مجرد فرض بکنیم که حکم براءت و حکم فرض بکنید که به سایر مواردی که در اینجا خب همه آمدند و بیان کردند، مواردی که شارع در اونجا خودش قائل به تسامح هست و مشخصه در مسائل طهارات و نجاسات و امثال ذلک، خب در اونجا قائل به تسامح. در مسائل دماغ، در مسائل فروج، در مسائل اعراض و امثال ذلک کجا در اونجا شارع قائل به تسامح؟ در اونجا اشد احتیاطات و اشد تحقیقات و الزم موارد وقوف را و توقفات را در اونجا شارع آمده بگه، تا وقتی که حکم مسلم باشه و از هر جهت هیچ نوع احتمالی در اون جریان حکم و در تحقق موضوع وجود نداشته باشه. خب درست شد. این کیفیت بیان حکم در بیان مسئله در اجراء اصول عملی، خود این به عنوان در ظرف فرار از تکلیف این به اصطلاح جلوه می کنن. و الا فرض بکنید که اگر این قضیه نباشه چگونه می تواند انسان این مسئله را ندیده بگیره؟ وقتی که ما در خیلی توجه کنید در این مسئله، بسیار مسئله دقیقی است، بسیار مسئله مهمه. وقتی که نگرش ما نسبت به مبانی کلامی نگرش عبد جاهل نسبت به مولاست، که عبد جاهل و زنگی و زبون نفهم و هیچ نوع دارای ثقافه و تربیت نسبت به مولا هیچ انگیزه ندارد و هیچ علم و معرفت ندارد الا اطاعت خشبانه، اطاعت حدیدیه، اسمش میذاریم اطاعت حدیدیه، اطاعت چدنیه، اطاعت چوبیه، اطاعت و بکنید که مسیه و مفرقیه. این نوع اطاعت مولا بگوید بگوید انجام میدم، نکن نکن، انجام بده بده. خب حدیدم همینه، کوکش میکنن میره، کوکش میکنن برمیگرده، کنترلش میکنن راشو میره از این ور میره. این نحوه اگر مبنای ما باشه، خب بله اگر اینطور باشه ما دیگه همین مسائل هم جاری میکنیم. یه عملی مولا گفته انجام بده، خیلی خوب، حالا این عمل چیه به ما چه، حقیقتش چیه به ما چه، مفهومش چیه به ما چه، چه اثراتی بر ما میذاره به ما چه، چه مراتبی برای ما میاره به ما چه، چه فرض بکنید که از روی چه غرضی مولا گفته به ما چه، 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 اون برم بندازید وقت میشه ما چه، ما چه، به ما چه. اینا رو فرض بکنید که وقتی که عبد در مقام اطاعت از مولا این برداشتو داره، خیلی خوب، یه عملی رو مولا گفته میدونه بر این عمل یه بهشتی مترتب است و بهشت هم همین کیفیت حورال این است و بر ترکش هم عقاب و دوزخ مترتبه همین مقدار. این اگر باشه، خب بله، میگه وقتی که خبر رسید، حکم رسید، تکلیف منجز شد، اون در اونجا اقتضای تکلیف اتیان نه به معمور و به و تحقیق خارجی است. وقتی که تکلیف در مقام اجمال بود، خود که براعته، فقط همین. اما اگر ما آمدیم و گفتیم نه، عبد به مصداق آیه شریفه باید به مقام ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون برسه، الا لیعبدون، الا لیعرفون برسه، کلام سید الشهدا را مد نظر قرار بدیم که فرمود معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته. کلام سید الشهدا در این مقام معرفت امام شناسنامه ای نیست، اون یزید ابن معاویه هم امام حسین رو میشناخ، اون شمری که داره حضرت رو شهید میکنه اونم امام حسین رو میشناخ، که اون پدرش کیه، مادرش کیه و جدش کیست. این معرفت، معرفت عبدالخیاری است، معرفت شناسنامه ایش که همه میدونن. اینی که حضرت فرمودن که معرفت اهل کل زمان امامهم، امامشون را بشناسن، یعنی چی؟ یعنی به ولایت بشناسن، به نور ولایت بشناسن، به حقیقت ولایت بشناسن، به واسطیت ولایت بین المبدأ والخلق بشناسن، به تسلط و هیمنه و سیطره ولایت در همه شؤون و امور عبد بشناسن، به تجلی نور ذات در این مجرای ولایت امام رو بشناسن. مگر کشک عزیز من، این کجا اون کجا؟ اینی که میگن بعضی از بزرگان، مرحوم هاشم در یک کاظمی میفرمود عبد در مقام عبودیت فقط باید عبادت کند، کاری نداره به این که مولا کی باشه، اون قسم اوله، اون عبادت عبادت چودنیه است، اون عبادت عبادت چوبیه است، اون عبادت عبادت مفرقیت و مسیحیت، اون عبادت عبادت، و الا اون عبادتی که میگوید لم اعبد ربن لم اره، همینه جناب هاشم‌امدلی، جناب کاظمی و کسانی که به دنبال او هستند و اون مسلک رو دارند و او رو ترویج میکنند، اون عبادتی که فرض کنید که تیر از پا در آوردند و نفهمید، همینه. اون عبادتی که سر به سجده میگذارد، موسی بن جعفر صبح و ظهر از سجده برمیدارد، همینه. شما همین کارا رو کردی یا او بیکار بود تو زندان این نحوه عبادت میکرد؟ اون همینو میفهمید که شما میفهمی؟ اگه میفهمید که از صبح تا ظهر سجده کردن نداره، او چه حالی براش داشت که این نحوه سجده میکرد؟ اون چه حالی براش داشت که شب در نخلستانا میافتاد و ابو دردا میگه اومدم دیدم که این توی چی بوده قضیه؟ حالا نسبت به ائمه، اصحاب ائمه هم کار دیگه، نه اونا ائمه، نه اصحاب ائمه، حبیب ابن مظاهر وقتی که در کوفه بود حالاتش رو نمیده، برید مطالعه کنید کی بوده این حبیب، قبل از عاشورا کی بوده، مسلم اوسجه کی بوده، سلمان کی بوده، سلمان که 10 درجه از ایمان و تیکر همین بود، وظیفه عبد فقط عبودیت است، نباید کاری داشته باشه که مولاش حالا حکی میخواد باشه، سلمان هم همین جور بود تا اینکه به این مقام رسید، مقداد هم همین جور بود تا اینکه به مقام رسید، عمار هم همینطور بود که این مقام رسید که حضرت فرمودن عمارون مع الحق حیث ما داد، این بود عمار هم به همین جا رسید، یا عمار مثل پرده بین دو چشم منه، معناش این مقام از معرفت عبد فقط باید بدونت عبادت کنه تموم شده. این چرا ما باید چشم خودمون رو ببندیم بر حقایق؟ چرا مراتبی را که این مراتب وجود خارجی دارند ما میایم انکار میکنیم؟ چرا آخه چرا باید این طور باشه؟ خیلی باعث تأسفه که واقعا مسائل ما و مبانی ما و مبانی پایه‌ای ما جوری شکل باید بگیرد که اون بنایی که بر این مبانی گذاشته بشه همین بناها باشه. چرا باید اینطور باشه؟ چرا نباید مبانی ما مبانی تربیتی و تزکیه باشه؟ چرا نباید اصول ما بر اساس تکلیف تربیت و تزکیه و رسیدن به مقامات توحید باید پایگذاری بشه و از اون دیدگاه اصول مبانی شیخته بشه؟ چرا؟ باید به این مسائل رسید دیگه. خب اینا مسائل مسائلیست که پای منقل این مطالب نیاوده، یا هم چیزایی که ائمه فرمودن. آقا جان همین ائمه نفرمودن بحر از سلمان و بحرون لاین زفت نفرمودن، اینو بنده گفتم تهرانی یا امیرالمومنین فرموده، اینو امام صادق فرمودن راجع به سلمان یا بنده گفتم، اینو امام صادق راجع به فرض بکنید که جابر ابن یزید جوفی فرمودن یا بنده فرمودن، کدام یک از این دوتا؟ امام صادق امام لا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی او، امام صادق. خب این که این بحر لا ینزغ لا عمق اون که راجع به جابر هست، راجع به مسلم ابن محمد ابن مسلم هست، راجع به سلمان هست، راجع به کمیل هست، راجع به میسم، راجع به میسم هست که خداوند به میسم پیغمبر فرمودند یک مردی را یا علی نصیب تو می کند که رفیق تو می گرداند که عالم به اسرار خواهد بود تا روز قیامت. این کلامیش که پیغمبر راجع به میسم فرمودند. خب میسم امام بود یا اصحاب امام بود؟ کدام یک از اینا بودن؟ اینا امام بودن؟ حبیب مظاهر امام بود یا نه؟ شیعه بود؟ اصحاب امام بود؟ خب تکلیف چیست؟ ما باید کدام یک از دو طرف را بگیریم؟ این همه مردم اینجوری هم خود. پس ما باید پایه را بر اساس اوهام مردم بذاریم و اکثر اون لایعلم، یا باید پایه را بر اساس حق بگذاریم هرکی میخواد به فهم نداریم پایه و اساس باید در چه اساسی باشه؟ این مسئله مسئله خیلی مهمیست که ازش غفلت شده، باید به این مسئله رسیدگی بشه. اگر عبدی در مقام عبودیت به دنبال تزکیه خودش باشه، وقت دیگه نمیگه عجب براعت 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 براعت، دیگه نمیگه هل لا تعلم تو در اینجا مطرح میکنه به جای فرض کنی که اجرای براعت هم سال دالک در هزار موردی که نباید در اونجا اصل براعت و اینها جارو کرد، توقف و احتیاط رو ما روایاتی که احتیاط داریم، این روایات از نظر حجیت کمتر از روایات براعت و احتیاط اینا نیست. براعت رو فرض بکنید که اباحه و اینها، روایات احتیاط بس تف اندش شبه فان الوقوف اندش شبهات خیر من الاقتام فی الحرکات. امام صالح برای کی گفته؟ برای کی گفته و برای کی فرموده؟ برای همین موارد فرموده دیگه، برای حفظ دماء فرموده امام صادق قف اندک شبهه که بی خود یکی کشته نشه، بی خودی که آبروریزی نشه، بی خود عرض یکی برده نشه، بی خود نمیدونم فرد میکنه نشه، بی خود به مسائل امام صادق که میفقف اندشوه و انل وقوف اندشوه خیلی نوعی قابل حرکات، این مسئله باید به عنوان اصل اصولی باید در امور اجتماعی ما باید مورد توجه قرار بگیره. پس برای کی از اینا رو گفته؟ من در آوردم؟ اینه که تو کافیه من گفتم یا نه؟ نه فقط یه مسائل دیگه و یه مطالب دیگه. خب دیگه اون حال و هوای خودش داره، حساب خودش داره. امام اینو نفرموده، امام اینجور صحبت نکرده، امام این قسم مسئله نگفته. مطلب در اینجا زیاد، اگر من بخوام برم توی این مطلب موارد رو بخوام نقل بکنم واقعا غیر از حسرت و تعصب چیزی قاعدمون نخواهد شد. درست؟ اگر عبد در مقام عبودیت به دنبال این قضیه باشد که این عملی را که مولا میگوید بر اساس یک مصلحت نفسی است، عملی را که مولا میگوید بر اساس تقریب نفس است، این عملی را که مولا میگوید بر اساس تجرید نفس است، این عملی که مولا میگوید بر اساس تلطیف نفس است، دیگه میاد براحت جاری کنه؟ دیگه میاد بگه به من چه مربوطه؟ دیگه میاد فرض کنیم که در اونجا وضع کنیم که مقام اجمال و تناقض و تعارض و اینها رو بیاره مطرح بکنه؟ یا نه بلند میشه در به در میره دنبال تکلیف میگرده، در به در کتاب ها رو میگرده که چیکار کنم. نمیاد میشینه بگه که وضع کنیم که برات کنم نمیدونم دیگه اجمال دیگه بود. مثلا شما شعبات تکلیفی هست دیگه، نیامده تکلیف هم نیامده شعبات تکلیفی هست در شعبات تکلیفی هست که خب برات باید جاری کنیم. خب این شبهات تکلیفی کجا و در چه موقع؟ این مسئله فرض بکنید که موقع بر این اساس اینجاست که ما باید ملاحظه کنیم و ببینیم وقتی که مولا حکمی را القا می کند عقل به حلا تعلم تمسک می کند، باید بری حدودش را در بیاری، پاتو رو اون پاد نندازی، دستتو رو دستت نذاری، لنگتو دراز نکنی، نگیری به خوابی، بری تحقیق کنی، تفحص کنی این مطلبی را که مولا فرموده حدودش چیه، مقدماتش چیه، کیفیت تحقیق و تکوین خارجیه او به چه کیفیت است، اینها را همه را در بیاری به میزان وسعه و به میزان سعه فحص. وقتی که به یک موضوع رسیدی عمل میکنی، اونجام که شک میکنی احتیاط باید بکنی، بعد احتیاط بکنی هر دو رو انجام بده. و این احتیاط نه از باب وسواسی که خب خیلی ها مبتلا هستن که اون اصلا خودش غلط هست و اینو، نه احتیاط از باب انجام دادن تکلیف که این تکلیف الان باید انجام بگیرد. چطور موقع دوا خوردن و سردرد گرفتن و رود درد گرفتن حضرت عالی احتیاط میکنی دوتا دوا رو میخوری، نمیگید که یکیشو بخورم و یکی دیگرشو براحت جاری میکنم دیگه، خب در مقام تفکیر دیگه. اما موقع نماز که شد نه هم یکیشو بخون بسته دیگه، اون دومیشو براحت جاری میکنم انشاءالله رو به قبله چی شد. این اونه، اون فکر اول و مبنای اول میگه ولش کن یه پیش خوندی با بالاخره یا این ور یا اون ور. اون فکر دوم و طرز فکر دوم که از این نماز اثری باید مترتب بشود بعد از اون تحقیقات و فحصها و اینا، اون میگه دو بار باید بخونی، سه بار باید بخونی، چهار بار بخونی، ده بار بخونی، 20 بار بخونی، هرچی. حالا اینا دیگر چیزایی است که حالا من دارم اضافه میکنم. باید به اون مرتبه ای که احساس کنی مولا ازت حالا راضی شد، رضایت او را، نه رضایت رو تحمیل کردی بهش. یه وقت ما رضایت رو بهش تحمیل میکنیم، خب نگفتی دیگه، منم نمیدونم که اینجا که قبله فلش نزده، همه یه طرف کن ببینم یه آسان، خب بخون برو. نه این نشون. یه وقتی نه میخوای رضایت رو به دست بیاری اونی را که گفته. البته خب موارد فرق میکنه، در بعضی ها شقایق به تسامح هست، در بعضی ها نه. در اون موارد باید بری تحقیق بکنی، فحص بکنی، اون رضایت رو به دست بیاری. مثل مواردی که انسان در مسائل اجتماعی و اینها میبینه، قضاوتی که میخواد بین دو نفر بکنه، فرض کنی که یکی میاد پیش آدم شروع میکنه آی گریه کردن فلان حرف، آدم دلش میسوزه شروع میکنه، بابا صبر کن این گریه کرده، خب خیلی گریه میکنه، بذار اونم بیاد اونم حرفش رو بزنه فلان، بشین باز اکتفا نکن، بلند شو برو عمهش رو ببین، برو پدر مادرش رو ببین، برو همسایه‌اش رو ببین، همه رو وقتی که من حیث المجموع دیدی برای تو یک اطمینانی نسبت موضوع پیدا شد، اون موقع باید انجام داد. این حکم عقل سری و غلایی هم خوب همین حکم عقل این اقتضا رو میکنه روی این جهت این مسئله. خب بله، وقتی مولا حکم میکند به وجوب حج، یا فرض کنید که به فرض بکنید که صوم، وجوب صوم یا به وجوب صلات، آیا من میتوانم عملا کاری انجام بدهم که فردا روزه نتوانم بگیرم، اختیار روزه سلب بشه، میتونم این کار انجام بدم یا نه؟ میتوانم فرض بکنید، مثلا فرض بکنید که میدانم اگر امروز که قاعدتا فرض کنی که باید مثلا 6 ساعت کار کنم، میگم نه امروز یه 4 ساعت دیگه هم کار میکنم، فرض کنی که میشه چیز میشه 10 ساعت، یه پولی به دست میاریم، اب نداره حالا بیشتره، ولی قطعا میدانم این 4 ساعتی که کار میکنم رو اعصابم اثر میذاره، سردرد خواهم گرفت، مریض میشم، فردا از گرفتن روزه ماه رمضان میافتم، این 4 ساعت کار کردن جایز یا نه؟ فکرش کردید جایز نیست؟ نظر مجتهدین و فقها را بنده نمیدانم. این 4 ساعت موجب میشود که تکلیفی که فردا میدانم شارع مرا بر حسب جر میگم اونو تکلیف نیامده، اومده الان تکلیف اومده، تکلیف به اول ماه رمضان آمد، از اول ماه رمضان یک تکلیف کلی آمد که هر فرد فرده از ایام شهر به عنوان وجوب استقلالی من ناحیت و به عنوان وجوب ارتباطی من ناحیت اخرى. این در اینجا برای خودش حکم به چیز میاد، حکم به تکلیف میاد. وقتی که میگوید ماه رمضان روزه بگیری، این سی روز توبه علیکم سیام، یعنی این سی روز رو باید روزه بگیری، نه توبه علیکم سیام و اول یوم من شهر رمضان، اینجوری که نگفته، شاید که میشه توبه علیک سیام لسان یوم شهر رمضان، نه اینجوری، از اول امر آمد کتب علیکم السیام. این کتب علیکم السیام با کتب علیکم یوم الاول خیلی فرق میکنه، زمین تا آسمون خیلی تفاوت داره. کتب علیکم یوم اول یعنی هیچ ارتباط یوم ثانی به تو نداره، صبر کن بشین تا شب و وقت شبم، نه تا همون تقریبا یه دقیقه به اذان صبح مونده، صبر کن، هیچ نه تکلیف را هر کاری دارد میخواد بکنه، هر شیطونی که به نظرت میرسه و هر کاری که میشه انجام بده، یه دفعه یه دقیقه مونده آی جبرئیل آمد کتب علیک یوم الثانی، یه مسئله هست، نه یه مسئله این است که از اون اول روز آخر شعبان که میشه یک ماه باید روزه بگیری، اما این یک ماه دفعتا واحدا محقق نمیشه، کل یوم لهو تکلیف خاص به نسبت له، ولی من حیث المجموع یک واجب ارتباطی نه استقلالی، یک واجب ارتباطی در اینجا وجود نسبت به چیز داره. اون وقت آیا شما قبل از ماه رمضان می توانید یه کاری انجام بدید یه دفعه از 15 ماه رمضان به بعد مریض بشید؟ نمیتونید انشاءالله تکتر میبرید. چیده ببخشید اشتباه کردم، لا یحب نیست، این انه لا یفله هست، لا یفله انه لا یفله هر که چیز داره مثلا کافرون یا مثلا مصرفون فلان چیزی هم چیزی که اون آقا لا یفله هر چیز کرده بود زده بود به خدا، خدا رستگار نمی کنه اون جناب آقایی که بله همین کلمات و عوضی فارسی می کنه عربی و فارسی می کنه خلاصه وقتی قرآن چیز کرده بود اینجا این چیز کرده بود که لا یفله که افلحه چیزه متعدی نیست، افلحه به همون قاعده چیز تعلق گفته بود خدا رستگار نمی کند کسی را که میخواهند که باشه و باید مصرفین باشه یا حالا یا مصرفین یا چیز برای نه این که خون باشه یا کافرون باشه یا وابوف نون باشه، ولی کمی نیاز به درس و چیز داشتن میشون درس و بله لا یفله و ظالمون بله یا مجرمون یا ظالمون که مسئله لطف یفله ها در اونجا رو به خدا چیز کرده برگردیم.